بخش سوم، 47، مریم. انگار بعد از این همه سال به کلبه برگشته بود. زندان زنان ولایت، ساختمان چهارگوش ملال‌آوری در شهر نو، نزدیک کوچه مرغا بود. این زندان در وسط مجموعه بزرگتری بود که زندانیان مرد را در خود جا می داد. در قفل شده ای مریم و زنهای دیگر را از مردهای دوروبرشان جدا می کرد. مریم 5 سلول دایر را شمرد. اینها اتاقهای لخت بودند با دیوارهای تبله کرده و پنجره‌های کوچکی رو به حیاط. پنجره‌ها میله داشت. هرچند درهای سلول‌ها باز بود و زنها آزاد بودند که اگر دلشان خواست به حیاط بروند و بیایند. پنجره‌ها شیشه نداشتند. پرده‌ای هم در بین نبود و این یعنی که نگهبانان طالب که در حیاط گشت می‌زدند با چشمان مراقب توی سلول‌ها را می‌پاییدند. بعضی از زنها شکایت داشتند که نگهبانان بیرون پنجره سیگار می‌کشند و با چشم‌های برافروخته و لبخند وقیح چشم چرانی می‌کنند و بین خودشان درباره آنها شوخی‌های زشت می‌کنند. به همین دلیل بیشتر زنها تمام روز برقع می‌زدند و فقط پس از غروب آفتاب که در سالن اصلی بسته می‌شد و نگهبان‌ها برای پاس دادن می‌رفتند آن را برمی‌داشتند. سلولی که مریم با 5 زن و 4 بچه آنجا بود، شبها تاریک می شد. شبهایی که برق بود، آنها نغمه دختری قد کوتاه با سینه پهن و موهای فرفری سیاه را سر دست می گرفتند تا دستش به سقف برسد. یک سیم آنجا بود که روکش نداشت. نغمه سیم مثبت را با دست به پایه لامپ وصل می کرد تا لامپ روشن شود. مستراها تنگ و ترش بود و سیمانش ترک برداشته بود. مستراها عبارت بود از یک سوراخ مستطیل در زمین که تهش کپه های کثافت ریخته بود. مگس ها وزوز کنان در رفت آمد بودند. وسط زندان حیات مستطیل بی‌حفاظی بود و در میان حیات چاهی. چاه زهکشی نداشت و این یعنی که حیات پر از گل و شل می شد و آب هم بدطعم بود. بند رخت‌ها پر از جوراب‌ها و کهنه‌های بچه بود که روی هم در حیاط آویخته بودند. همبندها در اینجا با خیشان خود ملاقات می‌کردند و برنجی را که خانواده‌ها آورده بودند می‌پختند. زندان با آنها غذا نمی‌داد. همچنین حیاط جای بازی بچه‌ها بود. مریم فهمید که بسیاری از این بچه‌ها در همان زندان به دنیا آمدند و اصلاً دنیای بیرون از آن دیوارها را ندیدند. مریم تماشایشان می کرد که سر به دنبال هم گذاشتند. پاهای برهنهشان را تماشا می کرد که گل را به این سو و آن سو پرتاب می کنند. صبح تا غروب بی اعتنا به بوی مدفوع و ادرار که از در و دیوار زندان و تن خودشان نفوذ کرده بود می دویدند و به نگهبانان طالب هم اعتنایی نمی کردند تا یکیشان به گوش آنها سیلی می زد. مریم ملاقاتی نداشت. اولین و تنها چیزی بود که از مأموران طالب در آنجا درخواست کرد. ملاقاتی نه. هیچ کدام از همسلولی‌های مریم متهم به جنایت نبودند. همه‌شان به اتهام خطای معمولی گریز از خانه دستگیر شده بودند. در نتیجه مریم بینشان شهرتی به دست آورد و از یک جور اعتبار برخوردار شد. زنها با قیافه احترام‌آمیز و کمابیش ترس خورده نگاهش می‌کردند. پتوهای خود را به او تعارف می کردند. در تقسیم غذای خود با او رقابت می کردند. مشتاق‌ترینشان نغمه بود که همیشه به بازوی او می چسبید و هر جا می رفت دنبالش بود. نغمه از آن دست آدمهایی بود که با پخش کردن اخبار بدبختی ها چه مال خودش بود و چه دیگران سرگرم می شد. گفت پدرش قول ازدواج او را با خیاطی داده که 30 سال از او بزرگتر است. نغمه درباره خیاط گفت بوی گوه میده و دندوناش از انگشتای دست کمتره. سعی کرده بود با جوانی که به دام عشقش افتاده بود و پسر ملای محل بود به گردز فرار کند. هنوز درست از کابل بیرون نرفته بودند که دستگیرشان کردند و آنها را پس فرستادند. پسر ملا شلاق که خورد توبه کرد و گفت نغمه با مکر زنانه فریبش داده است. اضافه کرد که افسونش کرده و قول داد که وقت خود را وقف آموختن قرآن کند. بنابراین آزادش کردند. اما نغمه به 5 سال حبس محکوم شد. نغمه گفت زندگیش در زندان بد نمی گذرد. پدرش قسم خورده بود روزی که آزاد شود سرش را با کارد می برد. با شنیدن حرفای نغمه مریم یاد سوسوی رنگ باخته ستاره های سرد و ابرهای سرخ پاره پاره بر فراز سفید کوه در آن بامداد دور افتاد که ننه به او گفته بود انگشت اتهام مرد مثل عقربه قطب نما که شمال را نشان می دهد همیشه زنی را پیدا می کند. همیشه. یادت باشد مریم. محاکمه مریم هفته پیش انجام شده بود. نه شورای قانونی در بین بود، نه دادگاه علنی، نه بازجویی از شاهد، نه فرجام خواهی. مریم از حق خودش برای احضار شهود استفاده نکرد. کل محاکمه کمتر از 15 دقیقه طول کشید. قاضی وسط مردی ترد و ظریف رئیس بود. به طرز چشمگیری لاغر بود، با پوستی زرد و چرمی و ریش قرمز فر خورده. عینک تهستکانی به چشم داشت که چشمهایش را گنده تر می کرد و نشان می داد پوست زردش چقدر سفید بوده. گردنش باریکتر از آن به نظر می رسید که بتواند دستاری را که با ظرافت دور سرش پیچیده بود تاب بیاورد. با صدای خسته بار دیگر از مریم پرسید شما اینو قبول کردی همشیره؟ مریم گفت بله. قاضی سری جنباند. شاید هم نه. گفتنش سخت بود. دست و سر را طوری جنبانده بود که مریم را یاد لرزش‌های ملا فیض الله انداخت. وقتی جرعه چای نوشید نمی‌توانست فنجانش را نگه دارد. به مرد چهارشانه سمت چپش اشاره کرد و او با احترام گوشش را نزدیک لب‌های رئیس آورد. بعد طالب نزار با ملایمت چشم‌ها را بست. علامت پروقار خاموش سپاسگزاری. مریم یک خصوصیت آرام بخش در او دید. حرف که می زد سایه از حیله و مهربانی در آن بود. لبخندش صبورانه بود. به مریم با نفرت نگاه نمی کرد. با کینه یا اتهام خطابش نمی کرد، بلکه با لحنی نرم و عذرخواهانه حرف می زد. طالب صورت استخوانی سمت راست قاضی نان که چای داده بود گفت اون چرا که میگی کاملا میفهمی؟ این یکی از هر سه تا جوانتر بود. به سرعت و با تأکید و اطمینان خودپسندانه حرف میزد. عصبانی بود که مریم به زبان پشتو حرف نمیزند. به نظر مریم رسید که جوان پرخاشگری است که از قدرتش لذت میبرد. در همه جا خطا میبیند و تصور میکند قضاوت جزو حقوق مادرزاد اوست. مریم گفت بله میفهمم. طالب جوان گفت به این فکرم که خداوند ما رو متفاوت آفریده، شما زنها و ما مردها رو. مغزهای ما با هم تفاوت دارن. شما نمیتونید مثل ما فکر کنید. پزشکان غربی و علمشون این نکته رو ثابت کردن. به همین دلیل ما در برابر یک شاهد مرد به 2 شاهد زن نیاز داریم. مریم گفت من کاری رو که کردم به گردن میگیرم برادر، اما اگه این کارو نمی کردم اونو میکشت، داشت خفش میکرد. این حرف توه، اما زنها مرتب برای هر چیزی 1000 جور قسم آیه میخورن. این حقیقته. شاهدی هم داری؟ غیر از حوت البته. نه ندارم. که اینطور؟ دستها را انداخت و نخودی خندید. طالب مریض احوال بود که بعد به حرف آمد. گفت من تو پیشاور میرم پیش یه دکتر، یه پاکستانی جوان خوشقیافه. یه ماه پیش بهش مراجعه کردم و بازم یه هفته پیش. بهش گفتم دوست من حقیقت رو به هم بگو و اون گفت 3 ماه ملا صاحب، شاید حداکثر 6 ماه، البته هرچی خدا بخواد. محتاطانه به مرد چهارشانه سمت چپش سر تکان داد و آن مرد جرعه دیگری چای به او داد. بعد دهانش را با پشت دست لرزانش پاک کرد. ترک این زندگی که تنها پسرم 5 سال پیش از اون رفت برام ترسناک نیست. این زندگی که قصه بر قصه ما اضافه میکنه تا نتونیم اونو تاب بیاریم. نه، به نظرم وقتش که برسه با شادی اونو ترک میکنم. اون چه موجب ترسم میشه روزیه که در پیشگاه خداوند حاضر بشم و اون بپرسه چرا طبق فرمان من عمل نکردی ملا؟ چرا از قوانین من اطاعت نکردی؟ اون وقت چطور خودم رو در پیشگاهش توجیه کنم همشیره؟ در برابر بی‌اعتنایی به فرامینش چه دفاعی دارم؟ تنها کاری که یکایک ما در زمانی که برامون مقرر شده میتونیم بکنیم تبعیت از قوانینیه که او برای ما مقرر داشته. پایان روزگارم هرچی روشن‌تر میشه همشیره و روز حساب هرچی نزدیکتر مصمم‌تر میشم که فرامینش رو اجرا کنم، هرقدر که نتیجهش دردناک باشه. روی مخدش جا به جا شد و چهره در هم کشید. با چشم‌های عینک زده و نگاهی که هم جدی بود و هم مهربان به مریم چشم دوخت و گفت: وقتی میگی شوهرت بدخلق و تند خوب بود حرف تو باور میکنم، اما خشونت عمل تو هم آزارم میده همشیره. از عملی که کردی آشفته میشم، از اینکه پسر کوچیکش در طبقه بالا هنگام این عمل گریه میکرد آشفته میشم. من خسته ام و رو به مرگ و میخوام رحم و شفقت داشته باشم. دلم میخواد تو رو ببخشم، اما وقتی خدا منو به پیشگاه خود بخونه و بگه اما حق تو نبود که ببخشی ملا، چی بگم؟ همراهانش سر جنباندند و با تحسین نگاهش کردند. ندایی در درونم میگه تو زن شریری نیستی همشیره، اما کار شریرانه کرده ای و باید تاوان عملت رو بپردازی. شریعت در این موضوع روشنه، میگه تو رو باید به جایی بفرستم که به زودی خودمم به تو ملحق میشم. میفهمی همشیره؟ مریم سر به زیر انداخت، به دستهای خود نگاه کرد و جواب مثبت داد: انشاءالله خدا تو رو ببخشه. پیش از آن که مریم را بیرون بیاورند سندی را جلویش گذاشتند و گفتند زیر اظهارات خود و حکم ملا را امضا کند. همچنان که سه طالب نگاه می کردند مریم اسم خود را نوشت: میم ر ی میم، و یاد آخرین بار افتاد که نام خود را پای سند امضا کرده بود. 27 سال پیش روی میز جلیل و زیر نگاه مراقب ملای دیگر. مریم 10 روز در زندان گذراند. کنار پنجره سلول می نشست و زندگی زندانیان را در حیات تماشا می کرد. باد تابستانی که وزید تک کاغذ ها را تماشا کرد که مثل حرکت چوب پنبه باز کن همچنان که به این سو و آن سو پرتاب می شدند بالای دیوارهای زندان دیوانوار می چرخند. تماشا می کرد که باد خاک را به هم می زند و شلاق کشان آن را به صورت مارپیچ های خشنی در می آورد که حیات را در می نوردد. همه، نگهبان‌ها، همبندها، بچه‌ها و مریم صورت خود را در حلقه بازو پنهان می‌کردند، اما از گرد و خاک در امان نبودند. در سوراخ‌های گوش و بینی، مژه‌ها، چین و شکن‌های پوست و لای دندان‌ها جا می‌گرفت. فقط دم غروب باد فروکش می‌کرد. بعد اگر در شب نسیمی می‌وزید چنان با کمرویی بود که انگار زیاد روی سلف روزانه اش را جبران می کند. در آخرین روز مریم در زندان ولایت نغمه یک نارنگی به او داد. آن را کف دست مریم گذاشت و انگشت‌هایش را دوران بست. بعد بغضش ترکید. گفت: تو بهترین دوستی هستی که تا به حال داشتم. مریم باقی روز را به تماشای همبندان پایین از پشت میله‌های پنجره گذراند. یکی غذا می‌پخت و جریان دود آغشته به بوی زیره و هوای گرم از پنجره به درون می‌آمد. مریم بچه‌ها را می‌دید که قایم باشک بازی می‌کنند. دو دختر بچه شعر کودکانه می خواندند و مریم یاد زمان بچگی خودش افتاد و یادش آمد که جلیل روی سنگی نشسته بود و از نهر ماهی می گرفت و آن را برایش می خواند. لیلی لیلی حوزک، ماهی کوچولو قل خورد تو حوزک، قلب قلب خورده آب، سنگین شده رفته خواب. مریم در اون شب آخر خوابهای گسسته دید، خواب سنگریزه ها را دید، 11 تاشان که عمودی ردیف شده بود. جلیل بار دیگر جوان با آن لبخندهای جذاب و چانه چالدار و لکهای عرق و کت روی شانه سرآخر آمده بود که دخترش را برای یک سواری در بیوک رودماستر مشکیش ببرد. ملا فیض‌الله که تسبیح در دست میچرخاند کنار نهر به او راه میرفت و سایه دوتاییشان روی آب میلغزید. همینطور روی سبزه‌های کناره که جا به جا استخدوس آبی و زنبق وحشی در آن رویده بود که در خواب مریم بوی میخک میداد. خواب ننه را دم در کلبه دید که با صدای مبهم و دوری برای نهار صدایش میزد و مریم لابلای علفهای خنک و در هم بازی میکرد و مورچه‌ها به هر جا سرک میکشیدند و سوسک‌های صحرایی می دویدند و ملخ ها لای هر سایه سبزی می جهیدند. رژغژ یک چرخ دستی را می شنید که به زحمت از کوره راه خاکی بالا می کشیدند. زنگوله گردن گاف ها جینگ و جینگ می کرد. گوسفند ها روی تپه بعبع می کردند. در راه استودیوم قاضی مریم توی وانت استیشن همچنان که به دست انداز ها می افتاد و سنگ ریزه ها را از زیر چرخ‌هایش می‌پراند، بالا و پایین می‌پرید. این تکان‌ها باعث شد دنبالچش درد بگیرد. یک طالب جوان مسلح کنارش نشسته و مراقبش بود. مریم از خود پرسید آیا این جوان که نگاه مهربانی داشت با چشم‌های درخشانی که در عمق چشم‌خانه‌اش بود و صورتی کمی تیز همان است که با ناخن سیاه انگشت اشاره در یک طرف وانت ضرب می‌گیرد؟ جوان گفت گرسنت مادر؟ مریم سر بالا انداخت. یه بیسکویت دارم، بد نیست، اگه گرسنه ای بخور عیبی نداره. نه برادر، تشکر. جوان سر جنباند و با مهربانی نگاهش کرد. میترسی مادر؟ بغضی گلوی مریم را فشرد. با صدای لرزانی حقیقت را به او گفت. آره خیلی میترسم. جوان گفت یه عکسی از پدرم دارم، خودشو یادم نمیاد، زمانی تعمیرکار دوچرخه بود، همینقدر میدونم، ولی یادم نیست چطور راه میرفت، میدونی؟ چطور میخندید یا صداش چطور بود؟ به جای دیگری نگاه کرد و بعد باز به مریم. مادرم میگفت شجاع‌ترین مردی بوده که دیده، همیشه میگفت مثل شیر. اما به من گفت اون روز صبح که کمونیست‌ها دستگیرش کردن مثل یه بچه گریه می‌کرد. این قضیه رو برات تعریف کردم که بدونی طبیعیه بترسی. این که خجالت نداره مادر. آن روز مریم برای اولین بار کمی گریه کرد. هزاران چشم به او دوخته شده بود. مردم روی نیمکت‌های پرجمعیت گردن می‌کشیدند که بهتر ببینند. نوچ نوچ می کردند. وقتی به مریم کمک کردند که از وانت پیاده شود، هم همه ای در استودیوم در گرفت. وقتی از بلندگو جنایتش را اعلام کردند، مریم سر تکان دادن جمعیت را تصور کرد، اما سر بلند نکرد تا ببیند ناراضی سر می جنبانند یا با عطوفت، با سرزنش یا افسوس. مریم در برابر همهشان کور شد. صبح سحر آن روز می ترسید که مبادا خود را مسخره خلایق کند، مبادا دست به خواهش و التماس بزند و گریه کند، می ترسید که مبادا جیغ بکشد یا استفراغ کند یا حتی خودش را خیس کند، مبادا در دم آخر غریزه حیوانی به او خیانت کند و تنش بی حرمت شود. اما وقتی از وانت پایینش آوردند، پاهای مریم وا نداد، دستهایش تاب نخورد، لازم نشد او را کشان کشان ببرند. و وقتی احساس ترس و لرز کرد یاد زلمای افتاد که عشق زندگیش را از او گرفته بود و روزگارش از این پس با قصه ناپدید شدن پدرش رنگ می گرفت. بعد مریم با گام‌های محکم‌تر و به هیچ اعتراضی پیش رفت. مرد مسلحی به او نزدیک شد و گفت به طرف تیر دروازه جنوبی برود. مریم حس می‌کرد جمعیت از انتظار و هیجان به هم فشرده می‌شود. سر بلند نکرد. چشم به زمین و به سایه خود دوخت و سایه جلادش که دنبال او می‌آمد. هرچند مریم لحظات زیبای زندگی را هم دیده بود، اما می‌دانست که در بیشتر عمرش زندگی با او نامهربان بوده است. اما همچنان که بیست گام نهایی را طی می‌کرد، با تمام وجود باز همان را می‌خواست. آرزو کرد که کاش باز می‌توانست لیلا را ببیند، قشقش خنده‌هایش را بشنود. بار دیگر با یک خوری چای و قدری حلوا زیر آسمان پرستاره بنشیند. حسرت آن را خورد که هرگز بزرگ شدن عزیزه را نمی بیند. او را نمی بیند که روزگاری زن جوان خوشگلی شده و نمی تواند به دستهایش حنا بگذارد و در عروسی بر سرش نقل بریزد. هرگز با بچه های عزیزه بازی نخواهد کرد. چقدر دلش می خواست تا آن وقت زنده بماند و در پیری با بچه های عزیزه بازی کند. نزدیک تیر دروازه مردی که پشت سرش بود از او خواست بایستد. مریم ایستاد. از لای توری ضربدری برقع سایه بازوها را دید که سایه کلاشنیکوف را بلند کرد. مریم در آن دم نهایی آرزوهای بیشتری داشت. با این حال چشمانش را بست. دیگر حسرت در او نبود، بلکه احساس آرامشی سراپایش را در نوردید. به ورودش به این دنیا فکر کرد. بچه حرامی یک دهاتی بی سر و پا، چیزی ناخواسته، اتفاقی رقت‌انگیز و قابل تأسف، یک علف هرز. با این حال در مقام زنی که دوست داشته و دوستش داشته اند از این دنیا می رود. در مقام دوست، همدم و حامی این دنیا را ترک می گفت. در مقام مادر، سرانجام در مقام کسی که عقبه‌ای به جا گذاشته. مریم با خود گفت نه، چندان هم بد نشد که اینجوری میمیرد. نه چندان بد. این فرجام مشروع آغازی نامشروع بود. وابسین افکار مریم آیه های از قرآن بود که زیر لب زمزمه کرد. آسمان ها و زمین را از حقیقت خلق کرد. شب را وامی دارد روز را بپوشاند و روز را وامی دارد بر شب غلبه کند. خورشید و ماه را منقاد خود کرده است. هر یک دور مقرر خود را طی می کند. اینک به یقین قادر است و بخشاینده کبیر. طالب گفت زانو بزن. ای خداوند متعال، مرا ببخش و بیامرز، چون تو ارحم الراحمینی. اینجا زانو بزن همشیره، به پایین نگاه کن. و مریم برای بار آخر به آنچه گفته شد عمل کرد.